و محیط هستم. امروز 27 سپتامبر 2008 و 6 مهر ماه 1387. مطابق معمول، البته الان دو جلسه است که مطابق معمول نیست و برنامه دیگه در حقیقت به دو بخش متفاوت تقسیم نمیشه، برای این که اوضاع و احوال طوریه که عملا بخش در حقیقت تئوریک قضیه، یعنی رفتن به ریشه ها، و بخش عملیش یعنی آنچه که در سطح جهانی یا در وال استریت رقم میخوره و ورق میخوره با هم قاطی شده. در حقیقت دیگه احتیاجی نیست این دوتا را از هم جدا بکنیم، اینا پا به پای هم پیش میره. بنابراین امروز هم با احتمال خیلی زیاد فرصت نخواهیم کرد که دنباله سالم زیستن رو بگیریم. امیدوارم بالاخره فرصت بشه که دنبالش رو بالاخره مسئله سالم زیستن که واقعا لازمه بالاخره به یه جایی برسونیم. در اینکه من قرار بود راجع به نکات کلی و اساسی راجع به ورزش که چه کار باید بکنیم که به ساده ترین و دلپذیر ترین شکل بتونیم بدنمون رو، جسممون رو سالم نگه داریم، و بعد راجع به مسئله چه غذاهایی رو بخوریم، چه نوشابه هایی رو بنوشیم. اینها نکات بسیار پر اهمیتیه که عزیزان باید ببینن که فرهنگ غذایی نسل اولی ها، یعنی مثل ما که اومدیم موج پشت موج از ایران و یا از خیلی جاهای دنیا اومدن به این کشور، یه زمانی این کشور مثل آهنربایی بوده که همه ما رو جذب خودش کرده، و نسل دومی ها یعنی بچه های اینها، فقط نه بچه های ایرانی، بچه های کره ای رو نگاه کنید، بچه های تایوانی رو نگاه کنید، بچه های چینی رو نگاه کنید، همه اضافه وزن دارن در حالی که پدرانشون اینطور نیستن، چون با فرهنگ غذایی اینجا، با فرهنگ پپسیکولا، مکدونالد و کوکاکولا بزرگ میشن، و در از 2 یا 3 سالگی به هر حال بهشون یاد میدن چجوری چی بنوشن و چی بخورن. اینا رو ما باید چیز بکنیم که بچه های نسل دومی ایرانی ها، هموطنامون، چطور به اصطلاح وضعیت سلامت جسمیشون در خطره و باید راجب اونا صحبت. به هر حال، ولی قبل از اینکه من وارد بحث اصلی بشم که در حقیقت بیشتر باز توجه به بازار مالی و وال استریت خواهد بود، امروز من کوشش میکنم باز گوشه‌هایی از این رو باز بکنم و بخش‌هایی از تاریخ اقتصادی ویژه امریکا رو باز بکنم. ولی قبلش چند تا بازم آگهی هست که باید خدمت عزیزان بگم. اگه عزیزان قلم و کاغذی، البته امیدوارم امروز داشته باشن، برای اینکه یه سلسله آمار، ارقام، نمودار و کتاب ها رو میخوام به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه لازمه همینطور که عرض کردم الان دیگه احتیاجی نداره ما رفتن به ریشه ها، خیر، مسائل روز رو همراه با به اصطلاح ریشه ها بحث میکنیم. از این جهته که دلم میخواد چند تا کتاب پر اهمیت رو به عزیزان راجع به اوضاع امروز روز و پیشبینی هایی که از دهه 1960 شده که بالاخره این اقتصاد به طرف یک فرصمت که پرتگاه داره میره و الان در لبه یه پرتگاهه، اقتصاد الان در لبه یه پرتگاهه که باید این ما مطالعه بکنیم و دقتش بکنیم. اولین چیز اینه که هر 2 هفته یک بار من گزارش مالی میدم، بنابراین عزیزان گزارش مالی رو اول من بدم. از وست آرنج نیو جرسی 50 دلار که توسط دوست عزیز آقای حسیبی رسیده مدتی پیش، پس از وست آرنج نیو جرسی 50 دلار. عزیزان از ایران 400 دلار فرستادن. یکی از برادران افغانی در یونین سیتی کالیفرنیا 500 دلار فرستاده و از بتستا مریلند 100 دلار رسیده. لیست این بار کوتاه. چند تا از عزیزان راجب یکی دو دقیقه من راجب وضعیت به اصطلاح کمک های مالی اگه بخواد ادامه پیدا بکنه با عزیزان پیشنهاداتی شده. یکی از عزیزان پیشنهاد کرده که اونهایی که کمتر از 100 دلار میفرستن، یعنی فرضاً بگیم 50 دلار، 60 دلار یا کمتر، هرچی تا 1000 دلار ایشون میتونن مچ بکنن. یعنی فرضاً اگر در عرض یک ماه بگیم اکتبر 20 نفر از بین هزاران عزیزی که برنامه رو نگاه میکنن به ویژه در اروپا و امریکا، نفری 50 دلار بفرستن که میشود 1000 دلار. ایشون هم حاضرن تا 1000 دلار مچ بکنن این رو. این البته در فرزن رادیوی پاسیفیکا هست که فرزن یه نفر یا چند نفر کمک میکنن، یه نفر حاضر میشه مچ بکنه، میگه هر چند نفری که دادن من میتونم به همون اندازه کل اینها. این یک که این یه راهه. عزیزان از طریق پیپل، من در حقیقت یه حسابی در پیپل دارم، البته خیلی ساکنه، ولی میتونن واردش بشن عزیزان و اسم من و مرتضی محیط رو بزنن و اگر یه کمی براشون مشکله از طریق پیپل چه باید کرد که دوست عزیز آقای حسیری دارن، چه باید کرد .com، اونجا هم پیپل حسابش هست و طریق اون میتونن بفرستن. بعد دوست عزیز آقای حسیری برای من میفرستن. بعدش هم عزیزان میتونن چک یا مانی اوردرشون رو مستقیما به اسم کانال پیام افغان بفرستن، لزومی نداره به اسم من بفرستن، برای اینکه بعضی ها ممکنه یک کمی به اصطلاح حساسیتی چیزی باشه به اسم تلویزیون میتونن بفرستن. بعضی از عزیزان هم کش میفرستن، یعنی به اصطلاح اونم همیشه به دست من میرسه، چه از اروپا چه در امریکا، بدون نام و نشان. و من البته اینا رو همه رو اعلام میکنم با اینکه بی نام و نشانه، ولی میگم که از انقدر رسیده از یه دوست بی نام و نشان. اینا راهاییه که میشه به برنامه کمک کرد در این اوضاع بحرانی. امیدوارم که این برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. دومین آگهی راجع به سخنرانی هاست که دوباره الان سه بار است که من دارم اینو اعلام میکنم. یکی سخنرانی در ساکرامنتو که فردا خواهد بود، یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر، من آدرس و ایناشو نمیدونم، عزیزان به این تلفن میتونن مراجعه بکنن در اینکه اطلاعات لازم رو بگیرن. 916 ایریا کود 390 20 54، 390 20 54. هفته بعد منتها روز شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر در سان دیگو، این سخنرانی در ساکرامنتو، دکتر پارسا بناب و من خواهیم بود. در سان دیگو خود من خواهم بود و عزیزان میتونن به این تلفن مراجعه بکنن و اطلاعات لازم رو بگیرن. شنبه آینده 858-538-538-0849. بنابراین میریم توی اخبار. اخبار قبل از اینکه وارد به اصطلاح خبرهای بازار مالی و اقتصاد امریکا بشم که بخش اعظم هر دو ساعت رو خواهد گرفت، ولی چند تا خبر هست. یکی راجع به پاکستان پر اهمیته. عزیزان میدونن که الان از ماه جولای، یعنی از چند ماه پیش، ظاهر شد و به قرار معلوم خودشون گذاشتن که این خبر پخش بشه و نیویورک تایمز پخشش کرد که رئیس جمهور امریکا اجازه داده نیروهای امریکایی به خاک پاکستان وارد بشن از افغانستان، چه حالا به حریم هواییش، ولی اجازه به اینا داد که به حریم زمینی پاکستان هم تجاوز بکنن، وارد بشن و و برن حمله بکنن و ما میدونیم که چند بار این کار رو کردن و دست به کشتار مردم زدن در دهات، قصبات، شهرک ها و شهرهای اونجا. حالا این غیر از هواپیماهای با سرنشین، هواپیماهای بی سرنشین و هلیکوپترها. این مرحله جدیدی از جنگ اینها که اسمشو گذاشتن جنگ علیه تروریسم، ولی در حقیقت جنگ علیه بشریته، یعنی جنگ علیه تمام اونهایی که سرسپردگی اینها رو به طور کامل برای اینکه فرضاً رژیم ایران به تمام احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی سر تسلیم فرود آورده. عزیزان ببینن که چیکار داره میکنه رژیم. اینا تمام در خدمت انحصارات امریکا، دولت امریکا و هیئت حاکمه امریکا، هم سرکوب هایی که در ایران میشه، هم هرچند که از نظر سیاسی اعدام هایی که میشه، اعدام هایی که رژیم میکنه. حالا راجع به آقای احمدی نژاد صحبت خواهم کرد مختصراً و غیره و غیره. یعنی رژیم عملاً در خدمت هیئت حاکمه امریکا و انحصارات امریکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هست، از هر جهت، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی. از نظر اقتصادی تمام خصوصی سازی هاش و پیروی از مکتب شیکاگوش که حالا صحبت خواهیم کرد، و از نظر سیاسی هم مگر کورپوریشن های امریکایی چی میخوان؟ سرکوب کارگرا و جلوگیری از داشتن سندیکای مستقل، سرکوب زنان که بخش عظیمی از کارگران در حقیقت کارگرای ایران رو تشکیل میدن، سرکوب دانشجویان که فرزندان کارگرا هستن، و سرکوب نویسندگان، سرکوب کتابها، سانسور روزنامه‌ها، مجلات. اینا همش در حقیقت در خدمت امپریالیسم، علی رغم تمام هارت و پورت هایی که آقای احمدی نژاد در تمام این مصاحبه هایی که در چند روز اخیر در نیویورک کرده. حالا یکیشو راجبش صحبت می کنم که با ایمی گودمن و خوان گونزالس در برنامه دموکراسی ناو پریروز، در حقیقت در دو روز این مصاحبه رو گذاشتن. اشاره مختصری بهش خواهم کرد که شخصیت آقای احمدی نژاد رو بشناسیم کمی بیشتر. ولی اینا همش در خدمت امپریالیسم، همش در خدمت انحصارات امریکا و سرسپردگی در حقیقت به بازار مالی امریکا، کارایی که رژیم ایران و شخص احمدی نژاد و سایرینشون و اصلاح طلبای به اصطلاح اونایی که به اصطلاح اپوزیسیون اینا، همشون سرسپرده مکتب شیکاگو هستن. ولی تسلیمشون کامل نیست و این امریکا رو ناراضی میکنه. یعنی امریکا نمیتونه در ایران پایگاه نظامی داشته باشه یا مستشاراش در رأس وزارتخونه ها باشن مثل زمان شاه. آره، اون تسلیم کامل و بلا شرطه که الان کشورهایی مثل عربستان سعودی، اردن، مصر، کویت، تمام بسیار شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، اونا تسلیم کامل. و البته ساکاشویلی و الان جنگ و دعواست که اوکراین و غیره و البته کشورهای اروپای اروپای شرقی اینا نوکرا، مزدورا، سرسپرده ها و اونایی هم که تلفن رو موقعی که در واشنگتن بردارن و بهشون میگن فلان کارو بکنید، مثلا به اوستیای جنوبی حمله بکنید و غیره و غیره، سمن و تان مثل زمان شاه. جمهوری اسلامی فرقش اینه و به همین دلیل که هارت و پورت میکنه احمدی نژاد. تسلیم کامل نیست، یعنی مستشارای امریکایی در رأس وزارتخونه ها نیستن. درست، امریکا پایگاه نظامی نداره مثل زمان شاه که داشت. اینا دو تا از خواستهای بسیار پر اهمیت امپریالیزمه که هنوز جمهوری اسلامی، البته اگه این کار رو بکنه خودش رفته، فقط برپایه این هنوز مونده که میگه ببین ما در برابر امپریالیزم ببین چه توافق شنیدیم آقای احمدی نژاد و غیره، در حالی که در عمق قضیه از نظر اقتصادی و سیاسی و تا حد زیادی از نظر اجتماعی، یعنی در حقیقت به اصطلاح عشق و محبت نسبت به مکتب شیکاگو به برکت وجود جمهوری اسلامی به وجود اومده و این همه هنوز امریکا در ایران طرفدار داره، اینا به برکت وجود جمهوری اسلامیه که امریکا ایران جز معدود کشوراییه که هنوز طرفداران زیادی امریکا داره در اونجا، درست مثل شوروی سابق. مثل شوروی سابق تا حالا البته در شوروی سابق اروپای شرقی به بهشت موعودشون رسیدن و بسیار لازمه که در حقیقت جوانای ما هم اونایی که هنوز هوای چیز رو دارن به یه روزی به شاید به بهشت موعودشون برسن تا ببینن این بهشت چیه و چه جهنم واقعیه. ولی به هر حال نتیجه اینه که این جنگی رو که آغاز کرده در حقیقت حرکتی در پاکستان وجود داره که یه مقدار امریکا رو ناآرام کرده و به همین دلیلی که بالاخره تن داد که جنرال مشرف داره کنار، در این که اون سرسپرده کامل امریکا بود. حالا آقای زرداری یا سرداری ها باید زرداری باشه، به هر حال عرض شود که این نوکر و سرسپرده امریکا هست ولی در بین دو تا سنگ آسیاب الان گیر کرده که طرف امریکا رو بگیره یا طرف مردم. آخرین آمار در پاکستان نشون میده که نزدیک به 90% از مردم پاکستان با تمام قوا و با خشم مخالف با دخالت سیاسی و نظامی امریکا در پاکستان هستند. آقای زرداری روی یک در حقیقت اجاق نشسته، واقعا روی یک اجاق نشسته که نمیدونه و رئیس در حقیقت به حساب چیزای نظامیه آقای کیانی، اونم همینطور که با آقای دریادار بولن تا حالا دو تا ملاقات یکی مخفی و یکی علنی داشته و آقای زرداری که اخیرا در حقیقت در نیویورک با جورج دبلیو بوش با رئیس جمهور امریکا ملاقات داشت، نمیدونه چیکار بکنه. حملاتی که امریکا داره با پاکستان میکنه نه تنها زیر پای کیانی یعنی رئیس ستاد ارتش، یعنی در حقیقت رئیس مثل پنتاگونه در حقیقت پاکستان، زیر پای اونو خالی میکنه، زیر پای زرداری رو هم خالی میکنه. در اینکه زرداری باید تصمیم بگیره که آیا در برابر این حملات و تجاوز به خاک یک کشور مستقل تحمل میکنه یا تحمل نمیکنه و در نتیجه عدم ثبات در حقیقت در دولت پاکستان این مسئله به وجود میاره. از اون مهمتر عزیزان اطلاع دارن که اخیراً هلیکوپترهای امریکا و اولا یکی از هواپیماهای بی سرنشین رو حالا چه جنگنده های اون منطقه شمال غربی در حقیقت پاکستان و یا یعنی به اصطلاح قبائلی که در اونجا می جنگن علیه به اصطلاح نیروهای امریکا و هم شاید خود ارتش پاکستان یکی از هواپیماهای بی سرنشین رو ساقط کردن و بعدش هلیکوپتر پریروز یا دیروز بود که یکی از هلیکوپترهای امریکایی رو بهش تیراندازی کردن و آقای زرداری که داشته در همون زمان میخواسته با کاندلیزا رایس در حقیقت ملاقات بکنه بهش گفته نه اینا تیراندازی نبوده، اینا فلیر بوده، یعنی به اصطلاح در حقیقت هشدار دادن، یه تیری در کردن برای اینکه هواپیماهای امریکا هلیکوپتر امریکایی بفهمه که در خاک پاکستان و نه افغانستان. به هر حال تمام اینها نه تنها نشانه اینه که امریکا در حال حاضر میدانهای جنگش رو از عراق و از افغانستان به پاکستان گسترش داده، یعنی الان در حقیقت وارد میدان جنگ سوم شده و به این ترتیب خودش رو ضربه پذیرتر میکنه و خرج نظامیش رو بالاتر میبره و به این اقتصاد لطمات جدیدتری میزنه، بلکه مردم پاکستان رو به خشم عمیقی فعلا کشونده و تمام مردم منطقه رو، و باید دنباله این رو بگیریم که ببینیم این جنگ جدیدی رو که با پاکستان آغاز کرده چیه. انفجاری که در هتل ماریو صورت گرفت هنوز اسرارش معلوم نیست که چه نیروهایی تونستن یک کامیون رو با یک تن، بیش از یک تن مواد منفجره وارد این هتل بشه و منفجر بشه؟ آیا نیروهای امنیتی پاکستان اطلاع نداشتن از این؟ همکاری نداشتن؟ و در اون شب که این انفجار صورت گرفته چه کسانی در هتل بودن؟ صداشو در نیاوردن. چندین گزارش بوده که اون شب هتل رو قرق کرده بودن و صندوق‌های عظیم فولادی یا فلزی داشتن خالی می کردن ازش و نفرات زیادی از ارتش امریکا و نیروی هوایی امریکا اونجا بودن، دیپلمات‌ها و مأمورین امریکایی در اونجا بودن و به قرار معلوم قرار بوده که خود زرداری و بعضی از افراد دولتش در اونجا افطار میل بکنن اون شب. ولی حالا چطور فهمیدن که اون شب نرفتن با اونجا؟ اینا هنوز اسرارش معلوم نشده. پس باید ببینیم اینا پاکستان به چه سویی داره میره، به طرف یک بحران عمیق داره میره که امریکا نقش اساسی داره. در حالی که امریکا میتونست بذاره مشرف بره کنار، انتخابات نتایجش رو به ثمر برسه، قوه قضایی پاکستان و افتخار چودری دوباره به دیوان عالی کشور برگردونده بشه و این دوتا حزب که حزب مردم و عرصبت که مسلم لیگ باشه، اینا با هم دیگه اتحادشون بر جا بمونه و پاکستان به طرف صلح و صفا بره. دخالت‌های فعال امریکا نگذاش که پاکستان به صلح و صفا، به طرف صلح و صفا بره و دخالت‌هاش باعث یک بحران عمیق نه تنها سیاسی بلکه به طرف یک بحران عمیق اقتصادی داره میره. پاکستان تورم گرونی و حتی بورس سهامش داره از هم فرو می‌پاشه. بعد ببینیم به کجا خواهد کشید کارش. دوم من اشاره‌ای بکنم به آنچه که در هفته گذشته در حقیقت من یه اشتباه داشتم و گفتم که تظاهراتی که قرار بود در عرصبت که در نیویورک بشه، من فکر کردم شنبه گذشته بود در حالی که در روز دوشنبه بود. میخوام یه اشارهی به اون بکنم و مصاحبهی که احمدی نژاد، یعنی دوروبره در حقیقت سازمان ملل، ما میدونیم هر سال در ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل اجلاس داره و در نتیجه تمام سران کشورهای مختلف جهان میان اینجا نطق میکنن و در نتیجه یک سلسله اتفاقات میفته و البته تمام ترافیک شهر نیویورک هم عملا متوقف میشه. میدونیم که آقای احمدی نژاد به نیویورک مسافرت کردن و در عرض چند روزی که اینجا بود تقریبا تمام ساعات روز و شبش گرفته بود مصاحبه با این و آن. من آمار دقیقش رو ندارم ولی میدونم که تقریبا تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا باهاش مصاحبه کردن و از جمله حتی ایمی گودمن، یعنی برنامه دموکراسی ناو که یک برنامه ترقی‌خواهه، ولی باهاش مصاحبه کردن. من مختصری راجع به این قضیه برای این که به صحبت‌ها و مصاحبه‌هاش زیاد من گوش نمی کنم ولی این رو با دقت به اصطلاح برای این که در واقع بیشتر صحبت‌هاش مثل یه صفحه گرامافون ترک خورده به قول معروف می‌مونه، اکثرا تکراره، تکرار مکرراته و چند چیزی که حالا خطوط کلیشو به عزیزان عرض می کنم. در برابر احمدی نژاد نیروهایی که دشمنان قسم خورده ملت ما هستن بسیج شدن، به ویژه توسط یکی از تلویزیون ها، تلویزیون پارس، که الان تلویزیون پارس عملاً دیگه هم گردانندگانش و هم مفسرین خبری و مفسرین برنامه های متعددش آشکاره که به طور کامل در خدمت سازمان‌های صهیونیستی امریکا و اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی امریکا و علناً میدونید که تبلیغ میکنن برای جان مکین، به امید این که اگر جان مکین رئیس جمهور امریکا بشه بالاخره به ایران حمله نظامی بشه. عزیزان و هموطنان ما باید بدونن که علارغم تمام انکارهایی که مفسرین این تلویزیون در برنامه‌های متعددشون می‌کنند که ما خیر خواهان حمله نظامی به ایران نیستیم، دست این ریاکارای دروغگو رو باید باز کرد، باید نشون داد که اینها خواهان حمله نظامی اسرائیل و یا امریکا به ایران هستند. در رأس تلویزیون‌های لس آنجلسی که دارن بسیج میکنن این کار رو تلویزیون پارس قرار داره به همراه تلویزیون در حقیقت صدای امریکا. صدای امریکا منتها ظریف‌تر و یه مقدار سیاسی‌تر برخورد میکنه. این تلویزیون های ایرانی لس آنجلس دیگه به قول معروف شمشیر یا تصویر رو از رو بستن و کاملا خواهان، به ویژه این که دارن عجیب تبلیغ میکنن در این که جان مکین، حالا صحبت خواهم کرد که جان مکین کیه و سیرا پیلین کیه و اینها نه تنها ایران رو اگه بهش حمله بکنن منطقه رو چطور به آتش و خون خواهن کشان، امریکا رو به کجا خواهن بود، یعنی سرزمین اربابشون رو به کجا خواهد کشون. این جنایتکارا، این وطن فروشا در حقیقت دارن به اربابای خودشون خیانت میکنن و نمیبینن قضایی رو، نمیتونن ببینن، برای اینکه فعلا پول میگیرن با احتمال قریب یقین و مجبورن مزدوری بکنن. در نتیجه باید این رو ما دنبال بکنیم. این تظاهراتی که روز دوشنبه گذشته صورت گرفت به رهبری چی بوده؟ به رهبری United Against ایران، اتحاد علیه ایران. این سازمانیه که در رأسش کیا هستن؟ خانم کارن هیوز. خانم کارن هیوز که قبلا ما میدونیم رئیس، یعنی وزیر تبلیغات کاخ سفید بود، بعد گذاشتنش کنار، یک خانم فاشیست سر تا پا. دوم فؤاد عجمی. عزیزان این اسما رو باید بشناسن. فؤاد عجمی کسی بود که امریکا رو به جنگ عراق کشون. دو نفر بودن، یکی کنعان مکیه که اهل عراقه، یکی فؤاد عجمی که اصلش لبنانیه، جاسوس شناخته شده دستگاه های امنیتی امریکا. ریچارد هولبروک سومین نفره که در رأس این United Against ایران، سازمان جدیدی که به وجود اومده که رابرت رایفوس رفته مطالعه کرده، تمام اینا رو در آورده که تظاهراتی که در دوشنبه گذشته صورت گرفت و تمام فاشیست های ایرانی که خواهان حمله نظامی به ایران هستند در شرکت کردن، کیا در رأسش قرار دارن. ریچارد هولبروک با اینکه در حزب دموکرات یکی از دست راستی ترین معاون سابق وزارت خارجه امریکا که ممکنه در آینده در کابینه اوباما هم باشه، یه آدم دست راستی وحشتناکه. لزلی گلب که قبلا از سردبیران نیویورک تایمز بود، بعد رئیس یکی رئیس سابق شورای امور خارجی، اون think tank یا به اصطلاح مرکز فکرسازی در نیویورک که عزیزان اسمشو شنیدن، هر شبه که Council for Foreign Relations، لزلی گلب، و الان از اوناست که عقیده راسخ داره که عراق باید ستیچه بشه، تجزیه بشه. لزلی گلب، آقای جیم وولفی رئیس سابق CIA که جزء اونایی بود که در حقیقت احمد چلبی رو آورد و پشتیبانیش کرد و یکی از اونایی بود که امریکا رو به جنگ عراق کشوند. هنری سوکولسکی اونم دقیقا نمیشناسن، ولی دنیس راس که اونم از تئوریسین های صهیونیست دست راستیه، اینا در رأس این سازمان United Against ایران هستن که تظاهرات دوشنبه گذشته رو به راه انداختن که مجاهدین و بخش فاشیستی در حقیقت سلطنت طلبا و صهیونیستا شرکت فعال در این داشتن. اینهایی که در برابر آقای احمدی نژاد ایستادن اینا، یعنی در حقیقت میخوان ما رو در بین دو گزینه قرار بدن، یا احمدی نژاد یا فاشیسم نوع امریکای اسرائیلی. باید به اینا بگیم که ما هر دوی این گزینه ها رو میشناسیم. در یک طرف ما آقای احمدی نژاد رو داریم که میاد در مصاحبه هاش موقعی که ایمی گودمن ازش راجب اوضاع داخلی میپرسه تقریبا هیچ کنون از سوالات رو پاسخ نمیده. موقعی که ازش عکس دو نفر رو که نوجوان در حقیقت تینیجر که دار زدن به خاطر فرزن همجنسگرایی یا گرایش به همجنسگرایی، بهش میگه نه این یه عکس دروغیه آقای احمدی نژاد. حالا دارم من راجع به آقای احمدی نژاد صحبت میکنم و این فاشیست هایی که در حقیقت در برابرش ایستادن. میگه که آره، اولا که در ایران ما به اصطلاح همجنسگرا نداریم، در ثانی این یه عمل قبیح و زشته که خب باید تنبیه بشه دیگه، خانواده رو به هم میزنه. این یعنی نظرش از دیدگاهش راجع به این قضیه این خانم سیرا پیلین، این نظر جورج دبلیو بوش و این نظر جان مکلی. ما باید به این فاشیست ها و صهیونیست هایی که رفتن و علیه احمدی نژاد تظاهرات کردن بگیم که نقاط مشترک شما وحشتناکه. یعنی شما از جان مکین و خانم سیرا پیلین که داری طرفداری میکنید این احمدی نژاده، از نظر دیدگاهی این احمدی نژادن. اینا رو ما باید دقیقا براشون روشن بکنید که همه شما در حقیقت در یک خطید، هم ارباباتون یکی هم هم از نظر دیدگاهی و ایدئولوژی در حقیقت یک خط روی خط برچست میکنید. ملت ایران گزینه سوم دارن، اصلا تو این نه تو نه احمدی نژاد رو میخوان و نه شما فاشیست ها رو میخوان. 90% از ملت ایران تو باغ دیگه ای هم به طور کلی. بنابراین احمدی نژاد در مصاحبهش هر موقعی که ازش میپرسن که در ایران شما سرکوب میکنید زندانی سیاسی دارید، میگه آره ما زندانی سیاسی داریم، ولی در امریکا شما میگه 2 میلیون. البته زندانیای سیاسی امریکا واقعا 7 میلیونن که 3.5 میلیونشون یا 3 میلیونشون پشت دیوارهای زندان هستن و 3.5 میلیونشون روی پروبیشن و پرو، یعنی دیگه جا ندارن تو زندان ها. آقای احمدی نژاد یادش رفته که امریکا 7 میلیون زندانی اتفاقا داره. خب موقعی که در یک کشوری مثل امریکا شما 7 میلیون زندانی داشته باشید که 3 میلیون تا 3.5 میلیونش توی زندان ها هستن و 3.5 میلیونش بیرون از زندان ها روی پروبیشن و پرول هستن، مسلمه که آقای احمدی نژاد میگه آره ما هم زندانی سیاسی و زندانی داریم، ولی شما کجا و ما کجا. همیشه امریکا رو میگه که شما سرکوب میکنید زنان رو، سرکوب میکنید حتی که نویسندگان رو، میگه مگه شما سرکوب نمیکنید؟ شما کنوانسیون حزب جمهوری خواه رو نگاه کنید. یعنی تمام جوابهاش به این ترتیبه که از زیر این سوال که شما در ایران این طور سرکوب میکنید نویسندگان رو، این طور سانسور میکنید، این طور زنان رو سرکوب میکنید، این طور شکنجه میدید به کارگرایی که میخوان شرکت در حقیقت سندیکای مستقل، همش میگه که شما بدتر از ما هستید. به این معنا که در حقیقت امریکا به جایی رسیده که تمام رژیم های ارتجاعی در حقیقت سرکوب ها و فاشیسم خودشون رو توجیه میکنن بر این پایه. همین دلیله که در اردن این همه سرکوب میشه و کسی صداش در نمیاد. در مصر ببینید حسنی مبارک چه کار داره میکنه، 20 سال 30 سال حکومت نظامی اونجا، و در سال امریکا 3 میلیارد دلار بهش کمک میکنه. در عربستان ببینید چه کار میکنن و چی میگذره. اینا دوستای امریکا هستن. در نتیجه احمد نژاد آره زبونش درازه، و اون وقت سوالات موقعی که میرسه به عراق، به پاکستان و افغانستان، ببینید دیگه احمدی نژاد چه شعارها میده. ولی در اساس اینها نقاط مشترکی دارن که حالا عرض خواهم کرد که در این مباحثه یا به اصلاح چیزی که مشاجره یا مباحثه یا عرصبت که چیزی که دیشب داشتن، عرصبت که اوباما و جان مکین، چطور جان مکین، سیرا پیلین و عرصبت که جورج دبلیو بوش، یعنی اینهایی که در رأس حزب جمهوری خواه امریکا قرار گرفتن، چه نقاط مشترک وسیع و عمیقی با اینهایی که در رأس جمهوری اسلامی قرار گرفتن. عزیزان باید دقت بکنن به این نقاط مشترک، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ایدئولوژی و سیاسی، از نظر سرکوب‌هاشون و از نظر به اصطلاح عقب ماندگیشون. به هر حال عزیزان، البته در برنامه دموکراسی ناو میتونن این مصاحبه ای رو که احمدی نژاد با ایمی گودمن و خوان گونزالس در دو روز، در حقیقت روز پنجشنبه و جمعه، اینا رو پخش کرد، البته رفته بودن در یه جایی باهاش در هتلش فکر میکنم مصاحبه کرده بودن، ولی در دو روز اینا رو پخش کردن. و بعد البته دو نفر، یکی آقای شمیرانی و یکی ارلان ابراهامیان، اومدن در حقیقت خودشون هم تفسیر خودشون رو دادن و گفتن که چطور احمدی نژاد در حقیقت حمله به امریکا و اسرائیل میکنه. آره، و در حقیقت روی نقاط ضعف این دو کشور و قتل و غارت ها و سرکوب ها و جنایات و کشتارهایی که میکنن آره انگشت میذاره و زبونش درازه، ولی موقعی که به مسئله ایران میرسه بازم توجیه میکنه، باز از زیر سوالات در میره، باز نمیخواد بپذیره که در ایران یک استبداد قرون وسطایی سرکوبگر حاکمه که در حقیقت برنامه های اقتصادیش هم در خدمت کورپوریشن ها، یعنی انحصارات امریکایی، در خدمت بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، و در حقیقت ایران رو به طرف یک بحران اقتصادی میداره. و تئوریسین هایی که در اونجا در حقیقت تحت تأثیر این هستن، این نظریات هستن، در حقیقت در سالهای آینده، حالا این بحرانی که در امریکا هست در سالهای آینده دامنگیرشون خواهد شد. به قول من روی این trickle down، این حالا از وال استریت و قلب، ضربان قلب در حقیقت وال استریت، کم کم و کم کم این پخش میشه یک مثل یک قطره روغن، بعد تمام کشورهای جهان سوم رو از جمله ایران رو فرا خواهد گرفت، مگر اونهایی که خودشون رو از این چنبره تا حد زیادی بیرون نگه داشتن، مثل سال 1997-98 که در حقیقت ما میدونیم چه بحران اقتصادی وحشتناکی در جنوب شرقی آسیا به وجود اومد، و همینطور که عرض کردم تمام این ببرهای کوچک در حقیقت اون منطقه رو تبدیل به گربه های ولگرد کرد، ولی چند کشور خودشون رو محفوظ نگه داشتن. هر شبت که در درجه اول چین، هر شبت که و بعدش یکی دیگه از کشورهای کوچک اونجا که اون موقع خودش رو در حقیقت چیز حفظ کرد، و تا حد زیادی هند، ولی چین خودش رو محفوظ نگه داشت. و در حالی که کشورهایی مثل فیلیپین، مثل اندونزی، مثل حتی کره جنوبی، عرصبت که تا حدی تایوان و عرصبت که این کشورها تمام دوچار چنون بحرانی شدن که هنوز قد علم نکرد، هنوز نتونستن کمر راست بکنن و در حقیقت ضربات سختی به اقتصادشون خورد. ولی به هر حال این مسائل رو باید ما دنبال بکنیم. این سیاست‌های جمهوری اسلامی رو ما باید ببینیم، احمدی نژاد رو دقیقاً باید بشناسیم، ولی اونایی رو که این تظاهرات ها رو علیهش برپا می‌کنن اونا رو هم باید بشناسیم که چه فاشیست های ضد ایرانی و وطن فروش و عجیر به اصلاح دستگاه های عرصبتی بکرهای امنیتی امریکان. چند کلمه ای من زیاد نمیخوام راجع به مسئله به اصلاح بحث و به اصلاح مباحثهی که بین اوباما و مکین بوده دیشب صحبت بکنم، دلیلش خیلی واضحه به نظر من. عزیزان دقت بکنن، حالا اگر راجع به انتخابات امریکا و تمام فرایند یا پروسه در حقیقت این انتخابات رو ما نگاه بکنیم که صحبت از دموکراسی میکنن، شما ببینید که چند تا کاندید دیگه هستن که من و شما اصلا اسمشون رو نمیدونیم. خود من امروز صبح کوشش میکردم که اسم دیگر کاندیداها یادم بره، یادم بیاد، نمیدونستم. فقط عجبت که ران پول که اون البته حذف شده که اصلا نذاشتنش صحبتی بکنه، اونم از حزب جمهوری خواه. بعد رالف نیدر یادم اومد که الان چند باره که کاندید میشه اصلا نمیذارنش که حرف بزن، مگر اینکه خودش میره در بین مردم ولی به گوش من و شما نمیرسه. مردم هم میرن به استقبالش و مبارزه انتخاباتی داره میکنه، هنوز کاندید در حقیقت حزبی هستش یا جریان سیاسی هستش، ارتباط که صلح و آزادی Peace and Freedom ارتباط که من گفتم که کاندید به اصطلاح چیز مستقله ولی مال اونه، ولی کاندیداهای دیگه هست، مال لیبرتریان ها هستش، ارتباط که و غیره و غیره، که اینا اصلا اسمشون ما نمیشن. یعنی در این کشور دموکراسی اینطور عمل میکنه که فقط این دوتا کاندید رو که هر دوشون نوکرا و سرسپرده های وال استریت هستن، هر دوشون صدها میلیون دلار از انحصارات امریکایی گرفتن و در نتیجه باید پاسخگوی انحصارات امریکا باشن و نه ملت امریکا. بنابراین بحثشون این از اون چیزایی که باید گفت یه جنگ زرگریه. بحث بین اینها جنگ زرگریه. این دو تا حزب دو جناح از یک حزبن، دو جناح راست از یک حزبن. این رو ما باید تشخیص بدیم و هرچه بیشتر داره الان آشکار میشه. شما موضع‌گیری اینها رو در برابر همین لایحه‌ای که آقای هنری پاولسون آورده عزیزان نگاه بکنن که در حقیقت اوباما خیلی بیشتر به اصطلاح چیز هستش که این حتما تصویب بشه، در حالی که مذاکرات در کاخ سفید داشت به جایی میرسید و جان مکین اومد به همش زد، البته از موضع راست اومد به همش زد، در اینکه جمهوری خواها یک مثلا لایحه آلترناتیو مطرح کردن که از جناح راست اومده که میگن نه تنها تغییری در این لایحه نباید داده بشه، بلکه تکس در حقیقت چیزا باید قطع بشه ثروتمندا و یک سلسله به حساب مواد دیگه ای آوردن که از موضع راست، در حالی که میخوان تظاهر بکنن به مردم ایران به مردم امریکا که ما مخالف این لایحه آقای پاولسون هستیم، یعنی میخوان خودشون رو از زیر ذره رد بکنن. ولی به هر حال آنچه منتها اهمیت داره از جهت این مباحثه یا بحث و جدل سیاسیه یا این جنگ زرگری که دیشب بینشون در گرفت اولینش بود و چند تایی از اینا خواهیم داشت، نشون دادن تفاوت شخصیت هاست، استعداد هاست. عزیزان دقت بکنن که جان مکین اسم رئیس جمهور پاکستان رو نمیدونه، آصف علی زرداری رو گفته قادری، گفته قادری، مثل جورج دبلیو بوش که اسم رؤسای جمهوری بسیاری از کشورهای حتی بزرگ رو، آقای جان مکین اسم احمدی نژاد رو، یعنی رئیس جمهور ایران رو هم نمیتونسته تلفظ بکنه یا نمیدونه. البته این دو علت میدونه داشته باشه، یکی اینه که به طور کلی افرادی مثل جان مکین، افرادی مثل جورج دبلیو بوش، افرادی مثل سیرا پیلین و احمدی نژاد، اینا به طور کلی آدم به چهرهشون که نگاه میکنه عزیزان به چشمای اینا دقت بکنید، بیشتر شبیه انسانهای اولیه. انسانهای اولیه مغزشون زیاد از نظر حجم و وزن با ما فرق نمی کرده، ولی تعداد زیادی از سلولهای مغزشون رو به کار نمی دازن، نمی تونستن بندازن، برای که زندگی بسیار ساده بوده، فقط تصاویر دریا و درخت و چوب و میمون و ارچبکه و جانوران رو می دیدن. کامپیوتر نمی دونستن چیه، یا مسائل پیچیده اجتماعی نمی دونستن چیه، میوه ها نمی دونستن چیه. مغزشون آره از یه مرحله به بعد انسان هوموساپینس تقریبا حجم و وزن مغزش همونیه که امروز هست و شیارها و برجستگی هاش در حقیقت اون چین و شکن هایی که در پشت مغز هست. آدم هایی مثل جان مکین و یا سیرا پیلین، اینا مدارهای متعددی در قشر مغزشون، قشر مغز انسان حساب شده که در حدود ظرفیت اینو داره که در حدود 28 میلیارد تصویر روش بیافته. اینا مدارهایی که روی مغز و به اصطلاح ارتباطاتیه که بین به اصطلاح سلولهای به اصطلاح بین دندریت‌ها و اکسون‌های در مراکز در جاهایی که به اصطلاح سلولهای مغزی به هم وصل میشه، سیناپس بهش میگن، که در اونجا به اصطلاح عملیات شیمیایی و الکترونیکی عظیمی صورت میگیره برای انتقال این داده ها. اینا کوشش نمی کنن تعداد زیادی از این سلول ها رو به کار بندازن، در نتیجه اسامی هم یادشون نمیمونه و در نتیجه مسائل سیاه و سفید و خیلی ساده است براشون. احمدی نژاد هم همینطوره. احمدی نژاد موقعی سوال ازش میکنن همه چیز به حساب پاسخ ها سفیستیکیت، یعنی ظریف نیست، خیلی ساده است براش. مثلا ازش میپرسن چرا اینا رو دار زدید، میگه که خب اینا اولا تینیجر نبودن، یعنی سنشون تا این 18 سال نبوده. حالا یادم اومد یکی از سوالاتی که امی گفتن ازش کرد، و تازه در هر کشوری سن قانونی فرق میکنه، فرضاً در ایران سن ازدواج برای یه دختر 9 ساله، این جزء فرهنگ ماست و مذهب ماست و در نتیجه خب در امریکا اینطور نیست ولی در کشور ما اینطوره. یعنی یک تجار محترم میتونن چندین دختر 9 ساله رو داشته باشن که خیلی ساده است این براش. این هم همینطوره، یعنی در حقیقت تعداد زیادی از سلولهای مغزیشون رو کوشش نمیکنن تمرین بدن و به کار بندازن، در اینکه مسائل جهانی مسائل پیچیده ای نیست براشون. در حالی که فرزن برای درصد که برک اوباما مسائل خیلی پیچیده تره، برای اینکه یه لایر فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد که سالهای سال در حقیقت 4 سال هم توی سنای امریکا بوده و چند نیم سال هم توی سنای به اصطلاح شهر شیکاگو بوده، ایالت ایلینویس بوده، و در نتیجه اون سافیستیکیت تره، یعنی پیچیده تر به اصطلاح برخورد به مسائل میکنه. ولی به نظر من در مورد جان مکین یه عامل دیگه هم عمل میکنه و اون نژادپرستیشه. عزیزان اگه دقت کردن در این مباحثه یا به اصطلاح مشاجره لفظی که بینشون بوده، بارها به بارها جان مکین خطاب به باراک اوباما میگه که تو نمیفهمی، تو نمیفهمی، مشکل برات بفهمی و غیره و غیره، مرتب در حال تحقیرشه. یعنی در حقیقت رگه های قدرتمند نجات پرستی درش هست و عزیزان باید دقت بکنن جان مکین الکی اینجوری برخورد نجات پرستانه نمی کنه. پاسخگوی لااقل 40 میلیون اوانجلیسته. باراک اوباما اگه ببازه در این انتخابات، در درجه اول در اثر نجات پرستی بخشی از ملت امریکا. عزیزان این رو باید بدونن. بنابراین جان مکین در این حال پاسخگوی این نجات پرستان هم هست. یعنی دو عامل در حقیقت جان مکین رو تبدیل به یک فردی میکنه که اگر رئیس جمهور بشه چه خطراتی برای ملت ما، برای بشریت و برای ملت امریکا خواهد داشت. و تمام این فاشیست های ایرانی که از انتخاب شدن جان مکین دفاع می کنن، باید ما با تمام قوا به اینها بگیم که چه فاشیست ها، چه وطن فروش ها و چه خیانتکار های هستند. جان مکین در حقیقت جنگ رو گسترش خواهد داد، امکان حمله به ایران رو قوی خواهد کرد، یا لااقل امکان حمله نظامی رو مثل یک شمشیر دموکلس بالای سر ملت ما نگه خواهد داشت و در حقیقت ارتجاع رو تقویت خواهد کرد، یک چنین لطماتی خواهد زد. و در نتیجه مردم ما، ملت ما باید هم جان مکین رو بشناسن و هم طرفداراش رو در بین ایرانی های فاشیست این کشور باید دقیقا بشناسن. ولی من این وقت زیادی گرفت این بحثا، من میخواستم امروز بیشتر عرض شود که وارد بحث اقتصادی بشم و عرض شود که عزیزان اگه قلم و کاغذ دارن، مهران عزیز، قبل از اینکه من ساعت اولم تموم بشه، دلم میخواد یک سلسله کتاب ها رو به عزیزان معرفی بکنم. این مقدمه ای باشه برای ورود به بحثی که راجع به بحران مالی در امریکا. اول میخوام یک سلسله کتاب ها رو به عزیزان معرفی بکنم. این کتاب ها کتاب های گنده ای نیست، کتاب های نسبتا ساده ایه، راجع به اقتصاد امریکا صحبت میکنه. بریم مهران، من یکی یکی اینا رو توضیح میدم. عذر میخوام که وضعیت طوریه که من فقط با عزیزان باید صحبت کنم. تقاضا میکنم اگر عزیزان دلشون بخواد این کتابا رو یادداشت بکنن، و اگر صدها و هزاران کتاب از فردریک فون هایک، از میلتون فریدمن و و و با مکتب شیکاگو ترجمه شده در ایران، الان نوبت اینه که ما اینا رو، اولینش هست The Dynamics of US Capitalism یا دینامیک یا پویایی یا در حقیقت پویایی به اصطلاح سرمایه‌داری امریکا، The Dynamics of US Capitalism. همه این پنج کتابی رو که من معرفی میکنم مشترکاً توسط پال سویزی و هری مکداف نوشته شده. حالا توضیح خواهم داد که اینا چیه و داستانش چیه. دومین کتاب هست The End of Prosperity یعنی پایان تنعم. این کتاب ها نوشتنش از 1965 شروع شده تا اواخر دهه 1980. سومینش هست The Deepening هر شبت که The Deepening Crisis of US Capitalism یعنی عمق گیری بحران سرمایه‌داری امریکا. چهارمینش هست عزیزان، پس سومیش هست The Deepening Crisis of Capital US Capitalism یعنی عمق گیری بحران سرمایه‌داری امریکا. عزیزان دقت بکنن، راجب سرمایه‌داری، همه اینا راجب سرمایه‌داری امریکا. فقط چهارمینش هست، بسیار مهمه، Stagnation and Financial Explosion. Stagnation and یعنی سکون و انفجار مالی، سکون و انفجار مالی. پنجمین بریم، نه بیارش پایین عزیز. پنجمیش هست Irreversible Crisis. همین مهران عزیز، تشکر. عرض شود که یعنی بحران برگشت ناپذیر، irreversible crisis. بعدن اگه رسیدیم من میخوام یکمی وارد به اصلا سایر بحث های یکمی پیچیده تر این قضیه بشم. این پنج تا کتاب اوچه عزیز، این پنج تا کتاب کتابایی که بین 1965 و 1988 نوشته شده. کتاب ها خیلی گنده نیست، من یکیشو با خودم آوردم، The Irreversible Crisis یعنی بحران برگشت ناپذیر. کتاب ها مثلا این یکی 80 صفحه است، یعنی راحت میشه هم خوندش و هم ترجمهش کرد. زبان هری مگدا و پال سویزی زبان خیلی ساده ایه، مثل زبان برزن خود مارک یا زبان مزاروش نیست که زبان فلسفی پیچیده باشه، زبانشون خیلی ساده است. اینا مجموعه مقالاتیه که پال سویزی و هری مگدا بین 1965 و 1988 یعنی بعد از فروپاشی بورس سهام در 1987، عزیزان اگه یادشون بیاد 1987 ما یه فروپاشی بورس سهام در امریکا داشتیم، بعد از اون در حقیقت آخرین کتابشون که همین Irreversible Crisis باشه در اون زمان نوشته شده. بنابراین اینا مقالاتیه که پال سویزی و هری مگدا اقتصاد امریکا رو از زبان تمام آمارهاشون رو از بانک فدرال، وزارت خزانه داری، وزارت دارایی و وزارت کار امریکا گرفتن و گزارش به رئیس جمهور، یعنی آمارهاشون در این کتابها تماما از خود دولت امریکا و ادارات مربوط به دولت امریکا گرفته شده. این رو میخوام به عزیزان عرض بکنم و اهمیت این کتابها در اینه. در نتیجه این کتابها پیشنهاد من به عزیزان اینه که از طریق monthlyreview.org monthlyreview.org میتونن اینا رو تهیه بکنن و یا از آمازون و یا کتاب فروشی ها میتونن به کتابخونه محلشون مراجعه بکنن و این کتاب ها رو، اسمش رو میتونن به کتابدار بدن و یا از طریق کامپیوتر اینا رو پیدا بکنن. در ایران اینها باید ترجمه بشه تا بفهمیم آنچه که الان در وال استریت داره میگذره. حالا به عزیزان در بخش دوم، یعنی در ساعت دوم، دو تا از نمودارها و یه مقدار از بحثای در همین کتاب رو برای عزیزان خواهم آورد که ببینن از سال 1988 چطور پال سویزی تمام این قضایا رو پیش بینی کرده. اینا چیزی نبودی که قابل پیش بینی نباشه. اون تا اون موقع به پال سویزی خب میخندیدن، به بنده نوعی میخندیدن و در نتیجه الان باید مونتا جالبه که الان ما به جایی رسیدیم و این برای من فوق العاده آموزنده بوده که چطور اوضاع یک باره میتونه به چنین سرعتی تغییر بکنه. اسقف کانتربری پریروز نطقی داشته در محراب در حقیقت کلیسای بزرگ لندن، گفته که هر چه که نقل قول از کارل مارکس آورده و عملا این چیزی گفته، گفته من فلسفهش رو قبول ندارم ولی از نظر اقتصادی قربون دهنش برم. عجب پیشبینی کرده بوده اسقف کانتربری. اوضاع ببینید به چه سرعتی تغییر میکنه. آقای سارکوزی رئیس جمهور دست راستی فرانسه کشت مرده لسه پسه، این دوتا در حقیقت اصطلاحات فرانسویه که در اساس به نظر میرسه که اولین بار در حقیقت ادم اسمیت به کار برده، لسه پسه یعنی بازار آزاد، بذارید بازار خودش تکلیف خودش رو معین بکنه، دست دولت کوتاه، لسفر بذار انجام بشه، لسفسه بذار انجام، یعنی در حقیقت دست دولت کوتاه. همین آقای سارکوزی که طرفدار این بوده در اومده پریروز گفته، نطق مفصلی داشته، این دوران تمام شد، لسفر دورانش تمام شد، باید دولت الان نظارت داشته باشه و در حقیقت جورج دبلیو بوش بدون اینکه اینو بگه الان نظارت دولت رو بر تمام بازارهای مالی میخواد گسترش بده و یک سیستم فاشیستی کامل به وجود بیاره. اوضاع خیلی سریع میتونه تغییر بکنه. ساعت اول من تمومه، ساعت دوم رو میریم وارد بحث‌های اقتصادی و آنچه در بازار مالی داره اتفاق میفته، وارد اونجا میشیم که الان من چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.